لامه ساعت 13 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه.
اولا خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق دنیاست و جغرافیدانان و کارشناسان علم سیاست از قدیم و ایام
از شهدای عزیزی که در این عملیات شهید شدن و این افتخار رو آفریدن و همچنین از همه رزمندگان آرام چه جانباز هستن و چه زنده هستن.
ولی این نکته اینه که حالا 80 هزار تا نه 8 هزار تا نه 5 هزار تا بالاخره اینه که یک نیروهای آماده هستن که این جنگ تموم بشه.
حسین برای ما نوشته است من به عنوان یک ایرانی که میگم
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رو در رو. من میثم رشیدی مهربادی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. و اما برنامه امروز با نگاهی متفاوت.
نگاه دوم.
همزمان دولت روسیه اعلام کرد مشخصات بیش از 500 اسیر اوکراینی را به صلیب سرخ داده و خبرهایی هم از مبادله 9 نظامی روس با شهردار ملیتوپول اوکراین منتشر شده. در عرصه میدانی هم آژیر خطر در پایتخت اوکراین به صدا درآمد و شهردار این شهر از تمدید اجرای مقررات منع رفت و آمد خبر داد. وزیر امور خارجه آلمان هم گفت احتمالاً در هفته‌های آینده اروپا باید خود را برای پذیرش 8 تا 10 میلیون آواره اوکراینی آماده کند. همزمان با تلاش روسیه و اوکراین برای سازش احتمالی، وزارت امور خارجه فرانسه از توافق وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی برای تشدید تحریم‌ها ضد روسیه خبر داد. در همین حال بهای هم
در حالی که جنگ اوکراین وارد سومین سال خود شده و اروپا در باتلاق هزینه‌های نظامی و انرژی دست و پا می‌زند، خبر دیدار زلنسکی و پوتین در خاک ترکیه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی شرق معطوف کرده است. به جایی خارج از مدار ناتو، جایی که منطق مصالحه بر سودای سلطه می‌چربد. ترکیه کشوری با روابط متوازن با مسکو و متحدی نیمه مستقل در ناتو امروز نقش میزبانی ابتکار صلح را بر عهده گرفته است و جالب آن که این روند نه تنها با چراغ سبز واشنگتن بلکه برخلاف اراده جنگ طلبان غربی آغاز شده است. از نگاه ایران این تحولات بار دیگر اثبات می‌کند که راه حل بحران‌ها نه در تسهیلات ناتو بلکه در دیپلماسی منطقه محور نهفته است. جمهوری اسلامی ایران که بارها خواستار توقف جنگ و آغاز گفتگو در چهارچوب حقوق ملت‌ها شده، اکنون با رویکرد مستقل ترکیه و برخی از کشورهای شرقی در این مسیر همسو شده است. اینکه آیا زلنسکی به میز مذاکره باز می‌گردد یا نه، به درک او از واقعیت‌های امروز جهان بستگی دارد. اما ایران با ثبات گفتمانی خود نشان داده که در برابر جنگ افروزی غرب همواره از راهکار صلح عادلانه دفاع می‌کند. صلحی که مبتنی بر استقلال کشورها و پایان دادن به یک جانب گرایی باشد.
همونطور که در نگاه دوم شنیدین و متوجه شدین، امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان برنامه و مسئولینی که پشت خط ارتباطی برنامه حاضر میشن در مورد پیامدهای دیدار زلنسکی و پوتین در ترکیه برای حل بحران اوکراین گفتگو بکنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. شما هم ما رو همراهی بکنید با برنامه رو در رو. خب شماره پیامکی رادیو گفتگو 301035 هم در اختیار شماست. شما ما رو همراهی بکنید با نظرات و پیشنهاداتتون و نظراتتون مشخصا در مورد موضوع برنامه امروز. خب در خدمت جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل در برنامه هستیم. آقای دکتر بسیار خوش آمدید به برنامه رو در رو. عرض سلامی داشته باشید با دوستان شنونده، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما جناب آقای رشیدی و بر شنوندگان عزیز.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. سرکار خانم فائزه مقدم همکار خوبمون هم ما رو همراهی میکنند که انشاءالله در طول برنامه پیامک‌های شما رو برای ما بخونن و اگر گذری داشته باشند بر اخبار. خانم مقدم سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان محترمی که در برنامه هستن و همینطور همه شنوندگانی که همراه ما هستن در این برنامه. حتما در خلال بخشا و برنامه سری میزنیم پیامک‌های مردم.
زنده باشید، بسیار عالی، سپاسگزارم. اما پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هم جناب آقای ابوالفضل زهروند عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حاضر هستند. جناب زهروند سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمانانی که احتمالاً هستند در استودیو.
زنده باشید. جناب زهروند، شما چطور ارزیابی میکنید دیدار زلنسکی و پوتین در ترکیه رو برای حل بحران اوکراین؟
خب این به نظرم یه ابتکار عملی است که من در سمت مسکو میبینم با توجه به مواضعی که از آقای پوتین دیدم، اینکه در ایشون عنوان میکنه برای توقف خونریزی آماده است که به این پیشنهادی که داده شد برای گفتگو در ترکیه ایشون بپیونده. این یه نکته است. حالا در شرایط این گفتگوها میخواد انجام بشه که قبلش اروپا مطرح کرده بود که باید یه آتش بس 30 روزه برقرار بشه و خب این مورد قبول روسیه هم نبوده. زلنسکی هم ابتدا مشروط به این شرط آماده بود که مذاکره کنه، ولی بعدش که دید موضع پوتین رو و مسکو رو اعلام کرد که من حاضر هستم بدون پیش شرط با ایشون دیدار کنم. به هر حال یک موفقیت هست برای روسیه و همچنین خنثی کننده اون فرضیه بود که عنوان میکردن که روسیه قصد داره کل اوکراین رو بگیره، چون الان در موقعیتی هست که بتونه کماکان به پیشروی خودش ادامه بده. اما اون چه که از ابتدا هم روسیه مطرح کرده بود بحثش این بود که مناطق روس نشین مثل دونباس رو و همچنین کریمه رو اگر در اختیار داشته باشه، بنابراین بیشتر از این جلو نمیخواد بره. تا هم که اگر اتفاقی افتاده و پیشروی هم بوده به دلیل مقاومتی بوده که اتحادیه اروپا داشته، ناتو داشته و حاضر نشده که در یه چارچوب قابل قبول بره و مذاکره بکنه. حالا ترامپ هم که الان تو صحنه اومده داره به این روند کمک میکنه. یعنی الان من آخرین خبرام میبینم که عنوان میکنه پوتین در کنار ترامپ در کنار پوتین در واقع بی‌اعتنایی کرد به اروپا. یه همچین عنوانی رو مثلا دارن میزنن.
بله. جناب زهروند، اساسا موضع شما و همکارانتون در کمیسیون امنیت ملی مجلس و نگاه ایران در حقیقت به این موضوع چگونه تعریف میشه؟
ببینید به هر حال ما مسئله‌مون اینه که دیپلماسی بهترین راه حل هست. یک این نکته. دیدگاهی هم که باز وجود داره این که شروع کننده این ماجرا در واقع اشتباهاتی بود که آقای بایدن و ناتو مرتکب شدن و علی‌رغم چند توافقنامه‌ای که صورت گرفته بود بین اوکراین و روسیه در قالب مینسک، توافقنامه مینسک و تخطی از این مداخلاتی که کردن و دیدیم ما در این راستا در واقع قربانی کردن در واقع مردم اوکراین رو، بلان پاسخگو نیستن. ما باید به این مسئله توجه بکنیم. یعنی این نکته بسیار مهمیه
و سپاسگزارم.
حالا به هر حال باید ببینیم که این روند به کجا میرسه و ختم بشه. به هر حال اروپایی‌ها با عنوان اینکه روسیه تهدیدی هست برای اتحادیه اروپا همواره مترصد بودن که به نوعی با این بهانه جنگ رو ادامه بدم و این ابتکار عمل روسیه رو من مثبت میدونم.
بسیار عالی، ممنونم جناب زهروند عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که همراه برنامه رو در رو بودید.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رو در رو هستید. خانم مقدم، شما اگر پیامکی در این فاصله دریافت کردید یا اگر خبری دارید در خدمتتون هستیم، برامون بخونید.
بله حتما. قبل از اینکه بریم سراغ پیامک ها، سری بزنیم به خبرگزاری ها و خبرهایی که تو حوزه دیدار پوتین و زلنسکی هستش رو یه نگاهی بندازیم. خبر اولمون در رابطه با این هستش که ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ضمن تاکید بر این که همچنان در انتظار پاسخ روسیه برای آغاز آتش‌بس 30 روزه است، گفت من در ترکیه شخصا در انتظار پوتین خواهم بود. امیدوارم که این بار پوتین به دنبال دلیل برای غیبت نگردد. ما آماده گفتگو برای پایان دادن به این جنگ هستیم. همینطور وزیر امور خارجه ترکیه پیش از این در تماس‌های تلفنی خودش با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه فرانسه موضع اوکراین رو بررسی کرده بودند. و رئیس جمهور ترکیه هم از تصمیم و تلاشش برای دیدار پوتین و زلنسکی در آینده نزدیک خبر داده. اما سری بزنیم به پیامک هایی که به دستمون رسیده. شنونده‌ای با شماره 0912 چهار شماره آخر 3456 گفته که ترکیه نشون داده که میتونه نقش متعادل در بحران اوکراین ایفا کنه. و شنونده بعدیمون خانم شکوفه زارعی با شماره تماس 0936 چهار شماره آخر 3366 گفتن که این دیدار شاید بتونه گام مثبتی برای کاهش تنش جهانی باشه.
بسیار سپاسگزارم خانم مقدم، ان شاءالله باز هم در فواصل برنامه در خدمتتون هستیم. بریم گفتگو رو آغاز بکنیم با آقای دکتر عماد آبشناس. سپاس که شنونده برنامه رو در رو هستید و مهمان حضوری برنامه امروزمون آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل هستن. آقای دکتر بسیار خوش آمدید، سپاسگزارم. در آغاز اگر ممکنه یک تصویری از شرایط فعلی اوکراین برای ما ترسیم بکنید.
ببینیم، به این نکته باید توجه داشته باشیم ابتدا که این جنگی که در اوکراین راه افتاده دلیل اصلیش این هست که ایالات متحده پایبند تعهدات خودش به روسیه نبود و به دنبال گسترش ناتو به سمت شرق بود، در حالی که ایالات متحده تعهد کرده بود که دست به این کار نزنه. کشورهای اروپایی هم این وسط قربانی منافع آمریکا شدن. یعنی شما از ابتدای جنگ می‌بینین تمام سخنرانی‌ها و حرفایی که مقامات آمریکایی زدن برای این مبنا بود که به خاطر منافع آمریکا دارن به از اوکراین حمایت میکنن. یعنی یک بار حتی شما یک عبارت از یک مقام آمریکایی نمیتونید بشنوین که به خاطر منافع اوکراین یا به خاطر منافع اروپا دارن اسلحه میفرستن، پول میفرستن. همش به خاطر این بود که فقط منافع آمریکا تامین بشه. خب اینجا بحث منافع آمریکا یه بحث خیلی گسترده‌ای هست. حالا یکی از مسائلی که برای آمریکایی‌ها مطرح بود این بود که اتحادیه اروپا به عنوان رقیب اقتصادی کنار گذاشته بشه، علارغم اینکه کشورهای اروپایی اسمن به عنوان متحد آمریکا به حساب میان، اما عملاً رقیب اقتصادی آمریکا هستند. ببینی الان چین هم همکاری‌های زیادی با آمریکا داره انجام میده، اما رقیب اقتصادی هست و آمریکا به دنبال این هست که چین رو زمین بزنه. همین اتفاق برای اروپایی‌ها پیش اومد. پس ما الان اگر داریم بحث اوکراین رو می‌خوایم بررسی کنیم، شرایط اوکراین رو بررسی کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که اروپایی‌ها الان احساس می‌کنن که ضربه خیلی سنگینی خوردن، وضعیت اقتصادیشون دچار مشکلات زیادی شده، هزینه‌های زیادی رو اینجا انجام دادن، اقتصادشون الان وابسته شده به ایالات متحده. قبلا خب اینها انرژی ارزون قیمت از روسیه دریافت میکردن، الان دارن از آمریکا انرژی گرون قیمت دریافت میکنن. اعتراضات داخلی بسیار زیاد شده، راست افراطی قدرتمندتر شده. خب درون اوکراین هم الان یه همچین شرایطی هست، یعنی مردم اوکراین هم الان سوال میکنن خب واسه چی ما خودمون رو رفتیم با روسیه درگیر کردیم؟ به خاطر منافع آمریکا. و الان آمریکا اومده منابع معدنی و منابع خدادادی مردم اوکراین که اینها روش حساب باز کرده بودن که خب به هر حال اگر جنگ تموم شد اینها نیاز به این منابع دارن، به این پول دارن برای که کشورشون رو بازسازی کنن، اومده آمریکا به عنوان بدهی اوکراین اینها رو برداشته و آقای زلنسکی هم رفته امضا کرده. حالا گو این که این بحث مطرح هست که زلنسکی دیگه رئیس جمهور اوکراین نیست، یعنی دوره ریاست جمهوریش تموم شده و ایشون رسما قانونا نمیتونه یه همچین قراردادی رو امضا کنه، نه آقای زلنسکی نه مجلسشون، چون دوره اینها تموم شده و خب رئیس جمهور منتخب باید بیاد امضا کنه، ولی به هر حال رفته این رو امضا کرده. حالا که اتحادیه اروپا دیگه اون رقابت اقتصادی رو نمیتونه با آمریکا بکنه، اوکراین هم منابع خودشو امضا کرده که تحویل آمریکا بده، آمریکا داره فشار میاره به زلنسکی که دیگه وقتشه بری با روسیه دیگه مصالحه بکنی و کار تمومه و موقعیت موجود رو باید بپذیری. ببینیم در ابتدا شرایط موجود رو باید بپذیری، منظور از این که شرایط موجود رو بپذیری اینه که مناطق روستبار اوکراین بپیوندن به روسیه، کریمه بپیونده به روسیه. حالا نهایتش روسیه یک راهی رو یا مسیری رو برای اوکراین برای دسترسی به دریای سیاه باز کنه، برای دسترسی به رود دنیپرو باز کنه تا اینها بتونن غلاتشون رو از این رودخونه برسونن به دریای سیاه. و اینکه یعنی این نکاتی هست که قرار هست در مذاکرات و حتی بحث بشه، و اینکه تأسیسات هسته‌ای زاپاروژیا که الان دست روسیه هست به اوکراین برق بده، یعنی در واقع اینها نکاتی هست که اینها میخوان روشون صحبت بکنن. به نوعی میشه گفت که اوکراین شکست خودش رو پذیرفته و این چیزی رو که الان روسیه اعلام کرده که بدون پیش شرط حاضر بشینه با این مذاکرات رو انجام بده، در واقع خواستن یه خورده محترمانه با زلنسکی برخورد کنن یا با اوکراین برخورد کنن، شکست رو محترمانه به قول معروف بپذیرن، وگرنه الان اون شرایط سابق در اوکراین نیست. اون صدها میلیارد دلاری که آمریکا میفرستاد و چیز حدود تقریبا 200 میلیارد دلار آمریکا اونجا فرستاده، حالا میونه 120 تا 200 میلیارد دلار برآوردها مختلف
از ابتدای درگیری های
بله و عملا بخش بزرگی از این پول ها به سرقت رفته توسط مافیای اوکراینی، توسط هیئت حاکمه. اینا گزارش هایی هست که خود رسانه‌های آمریکا منتشر کردن.
اینا باید تبدیل می‌شد در حقیقت به مواردی برای پشتیبانی جنگ دیگه.
ببینین کمک‌های آمریکا به دو مدل بود، دو سه شکل بوده، یک سری کالا بوده و تسلیحات بوده، یک سری پول نقد بوده. در واقع پول نقد برای این بوده که اوکراین شرایط تأمین بودجه نداشته و بودجه اوکراین تامین بشه، حقوق کارمند و حقوق سربازا پرداخته بشه.
بله.
خب تسلیحات هم که خب برای جنگ بود و اینها. و خب اتفاقی که پیش اومده اینه که بخش بزرگی از تسلیحاتی که به اوکراین فرستاده شده در بازارهای سیاه به فروش رفته.
یعنی این سرقت حتی در بخش تسلیحات هم بوده.
بله، توسط خود ارتش آمریکا هم شده. یعنی این اتفاق سابقه داره در عراق، در افغانستان افسران ارتش آمریکا پولها و تسلیحاتی که ارسال می‌شد رو برمی‌داشتن تو بازار اصلا شما چرا جای دور میرین؟ شما همین الان برید میدون گمرک تهران لباسای ارتش آمریکا رو میتونید اونجا پیدا بکنید. اصلا ما که آمریکایی ها زمانی که تو افغانستان بودن این لباس ها رو، حتی لباس سربازا رو هم اینها میفروختن و خب عملا تسلیحاتی هم که برای اوکراین فرستادن به همین ترتیب اینها هم بخش بزرگی از اینها از بازار سیاه سر در آورده و خب عملا یکی از اصلی ترین دلایلی که بایدن در انتخابات در مقابل ترامپ یا کامیلا هاریس در واقع تیم دموکرات ها شکست خوردن در انتخابات همین ماجرا بود. یعنی عملا تیم ترامپ اینو شروع کردن فاش کردن، مردم آمریکا معترض شدن که چرا شما مالیات ما رو برمی‌دارین، هزینه این کارا می‌کنین، در نهایت تو جیب مافیای اوکراینی
ترامپ تلاش کرد که از استفاده کنه به نفع خودش.
و پسر بایدن هم، حالا جالبش اینه که پسر بایدن هم اینجا حتی محکوم شد به خاطر همکاریش با مافیای اوکراینی، یعنی اونها هم داشتن منفعت می بردن.
حالا ما بخوایم که در بخش بعدی انشاءالله نظر شما رو در مورد پوتین ببینیم در این صحنه جدیدی که بعد از انتخاب آقای ترامپ ایجاد شد. اما پشت خط ارتباط برنامه رو در روی امروزمون آقای داریوش سفرنژاد هستند، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. از ایشون هم دعوت کنیم که وارد بحث ما بشن. جناب سفرنژاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و استاد عزیزمون، روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. جناب سفرنژاد، شما چگونه میبینید پیامدهای دیدار زلنسکی و پوتین در ترکیه رو برای حل بحران اوکراین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جنگی که در اوکراین 3 سال و 2 ماه در جریانه، در واقع جنگ بین دو تمدن غربیه. یعنی روسیه داره با آمریکا و ناتو در صحنه اوکراین میجنگه. این جنگ یک جنگ تمدنی، قومی، دینی و مذهبیه که خب ریشه تاریخی داره. یک طرف اسلاو نژادهای ارتدوکس مذهب روستبار و روسزبانن در شرق اوکراین که به اصطلاح سربازان میدان اوکراینیای شرقی ان و مستشارا روس‌ها و برخی از همپیمانانشون. در طرف مقابل هم اعضای ناتو هستند که در واقع یورو آتلانتیک نژادهای کاتولیک و پروتستان مذهبن و مورد حمایت به اصطلاح آمریکا و اروپای غربی قرار دارند. خب این جنگ یه به اصطلاح صحنه نبرد مستقیمی داره که در اون این دو طرف دارن در صحنه اوکراین با هم می‌جنگن. یه به اصطلاح صحنه غیر مستقیم هم داره. ببینید، با راهبری ناتو و عملیات میدان ترکیه که منطقه فرماندهی منطقه جنوب شرق ناتو تو ترکیه قرار داره، از همون روزهای ابتدا، یعنی از حدود 3 سال قبل، چند هزار نیروی سلفی تکفیری رو اینها آوردن از صحنه سوریه وارد اوکراین کردن در قالب گردانهای مردمی آزوف. اینها رو گذاشتن مقابل نیروهای اوکراین شرقی و روسیه. یعنی در واقع میانجیگری و میانداری ترکیه‌ای که در 3 سال گذشته راهبر بوده از طرف ناتو برای جنگجویان، بخشی از جنگجویان میدان در اوکراین، یعنی سلفی‌های تکفیری که لباس گردان‌های مردمی آزوف در اوکراین غربی رو تن اینها کردن، برای روس‌ها هم خوشاینده. یعنی اینها ببینید یه مذاکره داشتن با طرف‌های غربی که آمریکایی‌ها محور بودن، حالا اروپایی‌ها درست نپذیرفتن اما محور آمریکایی‌ها بودن. نکته دوم، حالا این دفعه داره صحنه مذاکره گسترده‌تر میشه. ترکیه‌ای که خودش راهبر اصلی بوده برای برخی و بخشی از اون جنگجویان اصلی در صحنه اوکراین، هم داره به این بحث اضافه میشه. خب دیدید ترامپ هم مصاحبه کرد، علنی اعلام کرد که مذاکرات استانبول رو خودش داره راهبری میکنه، مورد تاییدشه و حالا بحثای دیگه که گفته شد. پس ببینید، روس‌ها بعدشون نمیاد که هر دو بخش رو داشته باشن. خب ما در صحنه میدان در اوکراین هم شاهد بودیم. ببینید، خب این اختلافات در صحنه اوکراین ریشه تاریخی داره، گفتم قومی مذهبی نژادیه، اما خب در این 3 سال اخیر میدیدیم برخی که لباس به ظاهر گروه‌های مردمی داوطلب اوکراین غربی رو به تن داشتن میومدن با داس سر سربازهای روس رو میبریدن یا اوکراینیای شرقی رو میبریدن. خب اینا در طول تاریخ نبوده، ما این صحنه ها رو 14 سال در سوریه و عراق و اینها دیدیم توسط گروه‌های سلفی تکفیری و داعش و اینها، کم به وجود آورندگانش اعضای ناتو، غرب، آمریکا، انگلستان و اعوان انصارشون بودن، هم راهبران اصلیشون هم در میدان یه پایش ترکیه بوده. خب به هر حال پس ببینید در روند پیش رو روسا بعدشون نمیاد که ترک‌ها هم توی این موضوع بیان، حداقل ورود ترکیه باعث میشه که اینها به اصطلاح شیطنت و تخریب کمتری رو داشته باشن در صحنه میدان اوکراین. حالا فارغ از این که نتایج این گفتگوها چه خواهد شد، بعدم میدونید دستورالکاری که در نظر گرفتن اینه که یا آتش‌بس فعلا موقت 30 روزه برقرار شه.
بله.
و اوکراینی‌ها هم تن دادن. خب بالاخره زلنسکی تا قبل از این گفتگوها ما بین ترامپ و پوتین انجام میشد، یعنی طرف آمریکایی و روسی، و آمریکایی‌ها در واقع داشتن وکالتی رفتار می‌کردن، برای خودشون هم شأن و جایگاه قرار بودن و دنبال این بودن که به طرف روس و صحنه بین‌الملل بگن که طرف اصلی روسیه در این جنگ ما این، ما یعنی ناتو، ناتویی که رأسش آمریکا و انگلستان و اعوان و انصارشون هستن. ببینید پس یک به اصطلاح صحنه چند لایه و چند وچی رو ما در اوکراین شاهدیم، یعنی از این منظر هم باید به رخداد و رویداد نگاه کنیم. خب الان اگر آتش بس برقرار شه به نفع کیه؟ خب قطعا به نفع طرف روسه. اوکراین الان تبدیل شده به 8 تکه. ببینید اوکراین 604 هزار کیلومتر مربع مساحت داره. در طی این 11 سالی که از این تنش میگذره، از این منازعه میگذره، حدود 138 هزار کیلومتر مربعشو از دست داده، یعنی 23% حدودا از سرزمین خودشو. یه تکه که اوکراین غربی اصلیت 6 تا تکه شدن به 2 مرحله همه پرسی، یکی در 2013 و 2014 یعنی ساوستوپول و کریمه، 4 تاش هم 2.5 سال قبل لوهانسک و دونتسک و زاپروژیا و خرسون، این 6 تا شدن استانهای 84 تا 89 روسیه. یه منطقه 8 هم هست فتوحاتیه که در چند ماه گذشته روسا به دست آوردن، که قطعا اگر مذاکرات ادامه پیدا کنه گزینه محتمل اینه که روسا از این فتوحات منطقه جدید، یعنی این بخش هشتم خودش استعداد داره به شکل یک استان جدید در منطقه شرقی اوکراین متولد بشه و حتی اعلام استقلال کنه و ملحق بشه به روسیه رو داره، این رو به عنوان مستمسک دست خودشون دارن. و اگر مذاکرات صلح ادامه دار شد، یعنی بیش از 1 ماه شد،
بله،
مذاکرات طولانی بود، اینو بدن به طرف اوکراینی، یعنی بچه رو مصالحه این باشه. اما اینکه آیا اون 6 تکه که الان 2 تاش 11 سال پیش و 4 تاش 2.5 سال پیش از اوکراین جدا شدن جزء روسیه، آیا قابل بازگشت هستن یا نه؟ من اینو بعید میدونم، چون روسا اصلا چرا در صحنه اوکراین اقدام پیشدستانه کردن؟ بحث اولشون این بود که آقا ناتو و غرب دنبال فروپاشی جمهوری فدراسیون روسیه است، متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. از همون موقع نظریه پردازهای رواج بین الملل در غرب این رو میگفتن که قرن 21 قرن فروپاشی این دفعه جمهوری فدراسیون روسیه است و 80 و اندی کشور و واحد سیاسی جدید. نکته دوم مبارزه با سلفی‌های تکفیری بود که روسیه در 2 دهه اول بعد استقلال در قفقاز شمالی با اینا تنه به تنه می‌جنگید، اینا هم دایره استقلال داشتن در چچن و اینگوش و داغستان و تاتارستان و اودسیه و اوستیای شمالی و این مناطق مختلفی تو قفقاز شمالی هستن که بعد تونستن روسا بر این غلبه کنن، لذا اومده بودن جلوتر در صحنه سوریه و جای دیگه داشتن با اینا می‌جنگیدن تا با اینا در قلمرو سرزمینیشون وارد نبرد نشن. نکته بعدی این بود که خب روسیه دچار یک خفگی ژئوپلیتیک بود، با پای آزاد راه نداشت، لذا خب استناد کردن به یه بغضل و بخشش که 240 سال پیش در قالب اون ساختار اون موقع روسیه تزاری انجام داده بودن و این ارتباط از طریق دریا به دریاهای آزاد رو در منطقه کریمه و ساوستوپول واگذار کرده بودن به اوکراین و گفتن ما بازپس میخواییم بگیریم که بتونیم این ارتباط رو داشته باشیم.
درست.